بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربكته عنه وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك بخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك بحجزك إنك حميد مجيد. خب، بحث ما در روایت اول کتاب الحجة بود. تا اینجا رو تقریبا بعضی فراسش ترجمه شد دیگه، که ثبت ان له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الى خلقه و عباده، که مسیر از کنم عبور حقایق از محضر خدای متعال به عباد هستند. یعبرونن، معبرند، اون حقایق از طریق اونها نازل میشه و این حقایقی که نازل میشه به این کیفیت است: یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، دلالت بر مصالح و منافع، و ما بهی بقاهم و بی درکی فناهم. عرض کردیم و بعد از اون فثبت الامرون و ناهون. پس بنابراین بعد از دلالت بر مصالح و مفاسد ضرورت امر و نهی است که این سفرا عرض کنم معبرند، یعبرون عنه الى یعبرون عنه الى خلقه یدلونهم، و این تعبیر و دلالت همراه با امر و نهی. ثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه، که اینها از طریق خدای حکیم، از ناحیه خدای حکیم امر و نهی میکنند. این امر و نهی رو در خلق اظهار میکنند. این اجمال بحثی بود که گفته شد و تمام شد، که صرف دلالت بر مصالح و مفاسد با اخبار و ارشاد کفایت نمیکنه برای تحقق اون حکمت الهی و مقام و حکم الهی. امر و نهی هم ضروری است و این امر و نهی هم از طریق همین سفرا در عالم جاری میشه، کما اینکه در دستگاه باطل هم دستگاه امر و نهی، صرفا دستگاه ارشاد و اخبار نیست. حالا این امر و نهی که از طرف خدای متعال نازل میشه، این امر و فرمان در عالم تکوین چه جوری جاری میشه، در نظام اختیارات چه جوری جاری میشه، چه جوری تبدیل میشه به یه نظام امر تو جامعه انسانی. یه دونه امره و فقط این امر از طریق امام جاری میشه یا نه، بعد تبدیل میشه به نظام امر. اینا بحثایی است که فعلا اینجا جاش نیست، ولی حقیقت اینه که تبدیل به نظام امر میشه دیگه. نظام مؤمنین هم المؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خود مؤمن که حق ندارم چه کار است که امر بکنه، این باید هم امر الهی باشه دیگه. این همون آمرون و ناهونه، تبدیل میشه به یک نظام امر و نهی. این تا اینجای بحث. بعد حضرت فرمودن که فثبت الامرون من نهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عن جل و عز، که این عرض کنم آمرون و ناهون معبر عن الله عنه، گویا اون چه از ناحیه خدای متعال نازل شده از طریق اونها جاری میشه و عبور میکنه از مقامات اونها و جاری میشه در عالم. معبرن دیگه، نه این معبرون هم پیداست جبری و غیر اختیاری نیست دا. چون اگه غیر اختیاری شده که معبر نیستن هیچ کارن. معبرون یعنی عالم اختیاره، ولی اختیارشون مقام اخلاص و عصمت داره، لذا معبرون ان. از خودشون چیزی کم و زیاد نمی کنن، مقام امر و نهی دارن، مقام دلالت دارن، ولی این دلالت و امر و نهی و اینها تماما مقام تعبیر عن الله. هیچ از خودشون دخالت نمی کنن در دلالت یا در امر و نهی. این تا اینجا. و هم الانبیا و صفوته من خلقه حکما مؤدبین بالحکمه مبعوثین بها. این اشخاص خصوصیاتی دارن، انبیا هستن دیگه، کسانی هستن که اون نبأ الهی اون خبر رو منتقل میکنن و صفه هستن. حالا صفت رو بعد برمیگردیم یه گفتگویی شاید بکنیم. مقام نبوت که انبیا هستن که حالا اینو در روایت بعد فعل جمله بحثش میاد. لذا اینجا ورود نمیکنیم که این سفرا انبیا هستن، صفه من الخلق هستن، صاحبان حکمتن، حکما مؤدبین بالحکمه مبعوثین بها. که حالا این یه مقداری باز گفتگو میخواد کلمه به کلمش، شاید برگردیم به این دوباره. و هم مؤدب به حکمت هستن که تأدیب شدن به حکمت، حکمت در وجود اونها قرار گرفته، و هم مبعوثین به حکمت، مبعوثن که این حکمت رو در عالم جاری کنن. خلاصه خدای حکیم حکمتش رو هم در اونها عرض کنم قرار داده، خلق کرده، آفریده، حالا هر تعبیری میخواید بکنید، میخواید بگید تجلی داده، اینا تعابیر مختلفی است که مراد روشنه. و بعدم طریق ظهور این حکمت در عالمن، یه بار مؤدب به حکمت هستن، مبعوث نیستن، هم مؤدبین به حکمت هم مبعوثین بها، مبعوثن برانگیخته شدن که این حکمت در عالم محقق بشه. تحقق این حکمت با همون دلالت و امر و نهی و اینها واقع میشه دیگه. اون مسیر تحقق حکمته. این تا اینجای بحث. حالا میگم در البته در خود این یه خطم 3-4 تا مقام هست. انبیا، صفه، حکما و مؤدبین بالحکمه، مبعوثین بها، که یه مقدار این قسمت آخر رو بحث کردیم. که انبیا حکیمن یعنی چی؟ مؤدب بالحکمه هستن، مبعوث بالحکمه هستن. ولی انبیا و صفه این باز توضیح میخواد چون در بابی داره برای خودش، انشالله بعداً بحث میکنیم انشالله. بعد میفرماد که این سفرا الهی که این خصوصیات رو دارند، غیر مشارکین للناس. ببین عرض کردم این کلمه به کلمه باید تفسیر بشه. اگه تفسیر بشه یه مقداری تفاوت ها با ادبیات های دیگه روشن میشه که تفاوتش با انسان کامل چیه، تفاوتش با اون انسان حکیمی که عرض کنم حکمت عمل رو در جامعه پیاده میکنه چیه؟ تفاوتش تو همین هاست دیگه، که انبیا، صفه، مؤدبین به حکمت، مبعوثین به ها و امثال اینا. اینا باید به دقت توضیح داده بشه. از این یکم باز عبور میکنیم تا اینجا. بعد میفهمد این سفرا الهی که واسطه بین خدای متعال و ما هستن دو جهت دارن. یه جهت مهمشون اینه، غیر مشارکین للناس فی شیء من احواله. البته دومیش اینه، مع مشارکت هم لهم فی الخلق و ترکیب. این انبیا و صفهی که میان که بناس این خلق رو پر بکنن. بحث این بود دیگه که ما چرا مستر به این انبیا هستیم. انا لما اثبتنا لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق، که اینا باز کلمه به کلمه دوباره بهش رجوع کنیم. و کان از آلکستان حکیمن متعالین لم یجز ان یشاهده خلقه ولا یلامسوه، یا لم یجز ان یشاهده خلقه ولا یلامسوه فیباشره هم و یباشروه و یحاجه هم و یحاجوه. چون این امر ممکن نشد ثبت ان له سفرا. درسته؟ پس بنابراین این سفرا بعد یه جوری باشه که خودشون طرف محاجه خدای متعال باشن، یه جوری باشه ارتباط رو برقرار بکنن. و الاگ بنا باشه اونا هم این ارتباط رو برقرار نکنن، که خب دوباره ارتباط برقرار نمیشه. چرا میگید سفیر؟ مثلا استقرار برای همین بود که خدای متعال حکیم و متعالی است، حکمت او اگر بخواد جاری بشه یه واسطه ای میخواد. لذا حکما و مؤدبین مبعوثین و الحکمه باید اینجوری باشن، باید حکما و مؤدبین و مبعوثین و الحکمه باشن. ما که نیستیم، لذا با ما فرق میکنن دیگه. غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم. اون کسی که این خلأ رو پر میکنه و واقعا میتونه سفارت بکنه، واقعا نبیست، واقعا مبعوث به حکمته، خب با بقیه متفاوته دیگه. در عین اینکه معلا مشارکت هم لهم فی الخلق و ترکیب، در خلق و ترکیب با هم شریکن، ولی در شیء من احوالهم شبیه نیستن. من عبارت مرحوم الله صالح اول بخونم ببینید چون این عبارت رو یه کمی گسترده معنا میکنن. میگن فی شیء من احواله، حتی احوال ظاهریشون. من بیان ایشون رو بخونم. قوله غیر مشارکین یعنی ان المشارکه بینهم و بین الخلق انما هی فی شکل المخصوص و ترکیب المعلوم. این که تو لباس بشری آمدن و اقتضائات این ترکیب درشون هست. یعنی وقتی در مقام بشر نازل میشن اقتضای این ترکیب درشون هست. حالا اینو بعد عرض میکنم، این صرفا یه امر سوری نیست، خیلی جدی تر از یک امر سوریه. یه موقعی ممکنه بگید نه این امر سوریه، واقعا بشر نیستن. نه واقعا بشرن، یعنی در لباس بشر تنزل پیدا میکنن، خلق میشن در لباس بشر. ایشون اگه بخوان بگن که در لباس بشر خلق نشدن، شکل مخصوص و ترکیبی امر ظاهری، این حرف تمامی نیست، ولی بعید میدونم مراد ایشون هم این باشه. میخوان بگن یه خلقت بشری دارن، واقعا اقتضائات خلقت بشری هم هست. حالا عرض میکنم این ضروریه، نمیشه این هم نباشه، ولی یعنی ان المشارکه بینهم و بین الخلق انما هی فی الشکل المخصوص و ترکیب معلوم لا فی شیء من احوالهم الظاهره و الباطنه. مثل چی؟ مثل اعمال بدنیه، حسن معاشرت، عقاید عقلی، علوم حکمی، انوار روحانی، اخلاق نفسانی، میگن همشون متفاوته. حالا همونو بعد بعد انا بشر مثلكم یو هایل دیگه اونجا هم حرفم اینه. فانهم فی کل ذلک علی وجه الکمال و هم انوار ربانیه و اضواء رحمانیه تتنور بنورهم صدور العالمین و صدور العالمین و تستضیع بضوئهم قلوب العارفین و کل ما سواهم. درسته. حالا همینو باید بحث بکنیم. پس بنابراین از این عبارت گویا استفاده می شود که این سفرا و انبیای الهی، این حکمای الهی یه جنبه بشری دارن که در قرآن مکرر ازش بحث شده در روایات. همین که فرمودن در آیه آخره سوره مبارکه کهف میفهمد خدای متعال قول انما انا بشر مثلکم یوحا الیه، یعنی من جنبه بشری دارم اما اون وحی که طریق اتصال به حضرت حقم است به من میرسه به شما نمیرسه، شما از این طریق منقطعید، خودتون طریقی نه. بس اینجا هم همینه دیگه، این سفیر باید حلقه اتصال باشه، اما حلقه اتصالی است که بشرون مثلکم در قالب بشری هم نازل شده و این جنبه بشریش هم جنبه سوری نیست. بشرون مثلکم یوحا الیه. حالا اونم بحث میکنیم. بله اون که غیر مشارکینه، اون دیگه اون بحث جنبه غیر مشارکینه که حتی جسد اونها هم جسدی است که به منزل روح برای بقیه اجساد مؤمنینه بلکه برای جسد عالم. حالا اونو بحث میکنیم. پس دو جهت هست، یه جهت بشری سفرا دارن، یه جهت ارتباط با حضرت حق و اتصال به عالم الهی که حالا روایت هر دو جنبه رو روایت شو باید بخونیم، خیلی هم مهم هر دو جنبه، روایت متعددی هم بحث‌های متعددی در هر دو جنبش هست. حالا من صرفا جنبه بشریش رو عرض بکنم. بعد نه البته این تو روایت فا نیست، در روایت اینه که فثبته که حکما مؤدبین بالحکمه مبعوثین بها غیر مشارکین للناس، ثابت شد که خلفایی هستند که مشارک نیستن با مردم، بله در لباس بشری در آمدن، اما اگه بنا باشه همه چیشون مثل بشر باشه که خب میشن که الاول دیگه، اگه مثل خود ما هستن خب ما چجوری نمیتونیم با خدای متعال مرتبط باشیم؟ اونم نمیتونن. مثل این که برای ما جنبه بشری خودمون خیلی جلوه میکنه، اون جنبه ارتباط با عالم الهی کوچیک میشه، در حالی که اصل اونه، ما عاجزیم از اون ارتباط. این سفیر، این نبی، این صفه الهی، این کسی که معتبر به حکمت هست، مبعوث به حکمت هست، اون جنبه ارتباط رو داره. اصل مسئله همینه. حالا این عرض میکنم به اندازه‌ای که دستگاه سفارت الهی در نگاه ما عظمت پیدا میکنه، دین عظمت پیدا میکنه و پرستش خدای متعال عظمت پیدا میکنه. عنایت میکنید؟ عنایت این کسایی که مبعوثن، این کسایی که سفیرن، غیر مشارکین للناس، این آمر و ناهی از ناهی خدای حکیم، این معبر عن الحکیم، این داله از طرف خدای متعال، این غیر مشارکین للناس فی شیء من الاحوال، البته مع مشارکت فی الخلق و ترکیب. ظاهرا مقصود از خلق و ترکیب همین است که در قرآن آمده قول نمانه بشرم مثلکم، این جنبه بشره و جنبه ظاهری داره، واقعا در قالب یک بشر با همین چهره ظاهری آمده در عالم دنیا. حالا این جنبه بشری برای چی هست؟ و خود این نکاتی داره. عنایت بکنید خود این جنبه بشری که در انبیا و اولیا و صفه هست برای تحقق احتجاج با ما لازمه. خدای متعال بنا شد که احتجاجش با ما مستقیم نباشه، لا یحاجهم و یحاجوه. اینا ما هممون میفهمیم دیگه. آدم خودش هم نفهمه که خدای متعال با ما احتجاج مستقیم نمیکنه، این دیگه خیلی عجیبه. ما میفهمیم. اگر اینجوری هست باید یک کسانی باشن که خدای متعال با اونا احتجاج میکنه و اینا معبرن، احتجاج الهی رو به ما میرسونن. پس اگر اونا باشه معبر برای ما باشند، باید در عالم ما تنزل پیدا کنن، بیان تو این عالم. این یه جهت خیلی هم واضحه. اگر نیان تو این عالم و جنبه بشری نداشته باشن، اون حقیقت به ما منتقل نمیشه. این یه جنبه واضحه که احتجاج الهی وقتی به ما منتقل میشه که این احتجاج تا عالم ما تنزل پیدا کنه. بنابراین اون شخصیتی که واسطه است باید تا عالم ما نازل بشه تا طریق تنزل این احتجاج باشه، طریق تنزل این حکمت باشه، و الا این حکمت تنزل پیدا نمیکنه. بنابراین یه معنی واضحی هم است، ابهامی هم درش نیست. لذا این که در عالم ما تنزل پیدا کنن ضروریه. اگر تو در قالب ملائکه باشن و در عالم ملائکه باشن، باز بین ما اونا ارتباطی برقرار نمیشه. راحت میفهمید. البته این معناش این نیست که ما بعداً به تدریج نمیتونیم به اون عوالم متعالی امام مرتبط بشیم. نه، اون بحث دیگری است. ما اگر با امام سیر کنیم از همین نقطه آغاز، کم کم به اون مقامات باطنی امام دست پیدا میکنیم، به مقامات نورانیت امام میرسیم، معرفت به نورانیت پیدا میشه، میشیم جزء شیعیان کمل و کامل. تو اون مقام هم کسی امام نمیشود. و اینکه بعضی گفتن همه میتونن انسان کامل بشن، برسن به اون مقام معصوم، اینا جزء حرفایی است که خیلی تو معارف اهل بیت نیست، حرفای دیگران هست. ولی میشود با امام سیر کرد و از جنبه بشری امام عبور کرد به اون جنبه های باطنی امام، و اون جنبه های باطنی امام رو درک کرد، معرفت پیدا کرد، و همین هم از سیر انسان در مقامات توحید و معرفت الله. من عرفکم فقط عرف الله، لا دستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه، الا ان معرفتی به نورانیه، معرفت الله معرفت الله معرفتی، از این دست روایات که فراوان داریم. پس بنابراین این جنبه بشری ابتداعا لازمه برای اینکه اون حقیقت باید تنزل پیدا کنه تا با عالم ما ارتباط برقرار کنه و طریق احتجاج خدای متعال با ما بشه دیگه، معبر عن الله بشود برای ما. ولی یک مقداری از این جدیتر هم هست، چون اگر احتجاج یه بار ما سطحی میبینیم، یه نگاه سطحی به احتجاج داریم، یعنی میان خبر رو برای ما میارن، ابلاغ میکنن، یه بار احتجاج رو یه امر جدیتر و سنگینتری تلقی میکنیم که احتجاج صرفا ابلاغ نیست. احتجاج از یه نقطه شروع میشه و به تدریج کمال پیدا میکنه. هم در کمال احتجاج باید آرام آرام عقل عملی و فطرت ما شکوفا بشه، هم از اون طرف در عالم حقایق ظاهر بشه. هم عرض کنم برای اینکه ما تو عالم اختیار بتونیم اختیار و انتخاب کنیم بین این دو عالمی که هستیم، بین دستگاه شیطان و دستگاه وجود مقدس انبیا صلوات الله علیهم اجمعین بتونیم انتخاب کنیم، هم باید حقیقت این دستگاه آرام آرام ظاهر بشه، هم حقیقت دستگاه شیطان اظهار بشه تا احتجاج واقعی بشه. این را حتم میکنید. صرفا بیان بگن آب بنی امیه آدم های بدی هستن، سید و شهدا مثلا ارز کنم معصومن و حضرت تمام وجودشون محبت فداکاری ایثار مظهر رحمت خدا هستن، اونا هم شیطنت میکنن در عالم و فاسدن، این احتجاج اینجوری تمام نمیشه. در قدم اول با یه معجزه اثبات میشه ها، اما اینکه این حقیقت آشکار بشه به حجت تمام شه، این یه امر تدریجی است و تو مراحل ابتلا و امتحان واقع میشه. باید تو همه مراحل امتحان و سلوک ما که مرحله ظهور حجته، عرض کردم یه موقعی تو همه این مراحل باید امام حاضر باشن. یه موقع عرض کردم احتجاج امر ساده ای نیست دیگه. شما ببینید، فرض کنید میخوان با ما احتجاج کنن به قوانینی که الان وضع کردن. فرض کنید در حوزه آموزش پرورش در عرصه های دیگه. خب اولا تا ما رو تعلیم ندن، روش ندن قوای ادراکی ما رو، تا دوم تمایلات ما رو متناسب با اون دستگاه روش ندن، سه در بیرون بسترها رو آماده نکنن، این که احتجاج نمیشه. عنایت کردین؟ میخوان با ما احتجاج کنن که مثلا فرض کنید یه نظام تدریس و تدرسی میذارن در آموزش رسمی تا دوره دکتری، تو هر سالم با ما احتجاجی دارن دیگه. خب اگه بسترهای این تدریس و تدرس و استاد و شاگرد و کلاس و ساختارهاشو فراهم نکنن، اگر آگاهی ها و هوشیاریاشو ندن، اگر توبیخ و تشویقاشو فراهم نکنن، اگر یه ساختارهای اجتماعی درست نکنن که اگر شما این مدارکو به دست نیارید نمیتونید تو این ساختارها مشغول باشید، معیشتتون به تنگنا میفته، احتیاجی با کسی نمیشه که بره درس بخونه. چرا یک کودک از 6 سالگی آرام آرام میره درس میخونه؟ چون احتیاج باش میشه دیگه، میفهمه که باید درس بخونه اگر بخواهد 30 سال آینده در فلان موقعیت بشه، از الان باید درس بخونه. این احتیاجی که کلاس اول باش میکنن با احتیاج دوره دکتری یکی است؟ نه، اون موقع هم بازی احتیاجی براش میشه تو روابط اجتماعی که آهی میخوای به اون منصب برسی باید مرحله رو بگذرونی، اگه این مرحله رو نگذرونی یه منزلت محدودتری بهت میدن دیگه. این احتیاج های امر تدریجی است، اینطور نیست که همه احتیاج هایی که با یه طفل میخوان کنن تا پایان مثلا عمرش از دوره طفولیتش این احتیاج ها میشه. به تدریج قوای ادراکیش روش میدن، بسترهای خوف و طمعش رو فراهم میکنن و به تدریج احتیاج ها مهیا میشه. عنایت میکنید؟ بنابراین برای اینکه احتیاج بشه در یه دستگاه با انسان ها، باید هم قوای ادراکی اونا، عقل عملشون، عقل نظرشون، حالا این اصطلاحات هم من خیلی دوست ندارم عرض بکنم، اون قوایی که طرف احتیاجن، فطرتشون باید رشد کنه. اگر فطرت تو کلاس اوله، تو مرحله کلاس دوم نمیشه باش رشد کنی، باید این حکمت منتقل بشه به تدریج. از اون طرف هم وقتی این تو مرحله دوم هست، امتحان در مرحله کلاس دوم، بستر سیر در مرحله کلاس دوم باید برش فراهم شه. اگر بستر سیر در مرحله بعدی برش فراهم نشه که احتیاج نمیشه، میشه احتیاج تو همون ساعت اول باقی میمونه. بنابراین میفهمین احتیاج از یک طرف ایجاد به اصطلاح تعلیم و تربیت، رشد دادن اون قوایی که انسان با به وسیله اونها جد بشه تمام میشه، اونو باید رشد کنه، عقل باید رشد کنه تا یه مرحله بالاتری، احتیاج بالاتری با او کنه. از اون طرف هم باید اون حجت الهی در یه مرحله بالاتری ظهور اجتماعی پیدا بکنه، ظهور عینی پیدا بکنه، ولی احتیاجی نمیشه که. حضرت میان دعوت به توحید میکنن، همه میان، این قدم اوله، اما این احتیاج آرام آرام عرض کنم وارد یه معانی سختری میشه، امتحانات سختر میشه، تبدیل میشه به داستان سقیفه. یه منزلتی است از احتیاج. این احتیاج هم باید حضرت بستر آماده کنه، مردم آماده کنه برای پذیرش، ابلاغ کنن، قدیری به پا بشه، نه فقط قدیر به پا بشه، بسترهایی درست بشه برای تحمل این امر. همین که شرایط عینی امتحان فراهم بشه دیگه، حسب الناس این یوسف کو ان یقول آمنا، این میشه احتیاج. بعد استقامت هستمی تو هر مرحله احتیاج رو تمام میکنه. احتیاج امر ساده ای نیست که حجت وقتی میاد راحت فقط ابلاغ میکنن تمام میشه. یه منزلتی از احتجاج میشه عاشورا. وقتی عاشورا به پا میشه هم برای دشمن حجت تمام میشه، ولذا در یه منزلتی از امتحان قرار میگیرن که حالا میتونن میشود وارد اون درکات جهنم بشن. از این طرف هم حجت بر دوستان تمام میشه، در یک منزلتی از احتجاج قرار میگیرن که یه امتحان سختری برشون پیش میاد، میتونن در منزلت اصحاب سید الشهدا قرار بگیرن. سنات دارید احتجاج که امام اگه حجت الهی هستن معبرن، حجت الهی رو به ما منتقل میکنن، حکمت رو منتقل میکنن، انتقال حکمت و احتجاج با ما اینطوری نیست که در یک کلمه اول واقع بشه یا یک کتاب دست ما بدن میگن همه احتجاجات تو این کتاب هست. باید سیر کنیم با امام علیه السلام در عالم، قدم به قدم امت رو با خودشون ببرن، در هر قدم حجت متناسب با همون مرحله اظهار بشه و متناسب با اون مرحله احتجاج بشه تمام بشه حجت. یعنی حجتی که در عاشورا تمام میشه که در قبلش تمام نمیشه که. امام هستن ولی ظهور احتجاج به حجت امام یه امر تدریجی است، بسترهاش باید فراهم بشه، هم بسترهای باطنیش هم بسترهای ظاهریش. عنایت میکنه اگر با یک کسی میخوان احتجاج کنن، فرض میکنم در مرحله یه عالی درس خوندن، خب بالاخره باید ظرفیتشو به اون نقطه برسونن، از اون طرف هم بسترها رو آماده کنن. حالا ممکن است این بیاد شرکت کنه قبول بشه، ممکنه شرکت نکنه، یا شرکت کنه کوتاهی بکنه مسامحه بکنه. ولی اگر اصلا بسترش آماده نیست، اصلا امتحان تو اون صد معنا نداره، احتجاج در اون صد معنا نداره. احتجاج سطوحی داره، هم بر جبهه حق هم بر جبهه باطل. و به هر میزانی که این سطح احتجاج سخت‌تر میشه، ظهور حجت آشکارتر میشه. عنایت میکنید وقتی ظهور حجت آشکارتر شد، لذا امتحان سخت‌تر میشه، تکالیف سخت‌تری پیش میاد. پس اگر احتجاج رو یه امر ساده نبینیم، یه امری ببینیم که به تدریج با امام شکل میگیره در عالم و یه سیریست که ما با امام پیدا میکنیم، هم مؤمنین هم کفار، و تو این سیر است که مؤمنین به درجات ایمان میتونن برسن و کفار هم در درکات کفر و درکات جهنم، امام تو همه این مراحل اگه بخواد حضور پیدا کنه و ما رو سیر بده، اون جنبه بشری امام تو همه این مراحل باید ظهور داشته باشه. عنایت میفرمایید لذا اگر امام به گونه‌ای باشند که نشود مثلا با ایشون درگیر شد، نشه سقیف مقابل حضرت سفارایی بکنه، نشه به خانه حضرت هجوم بیاورن، نشود در کلبرا حضرت رو محاصره بکنن، اگر این اتفاقات نشود، خب این احتجاج ها واقع نمیشه. این سطح از احتجاج منوط به اینه که امام در جنبه بشری تو همه این سطوح ظهور پیدا کنه، و هر سطحی از ظهور امام در جنبه بشریش یه سطحی از احتجاج رو با ما تمام میکنه. فرض کنید اگر ساعت امام در جنبه بشری تنزل پیدا میکردن، ولی ساعتشون به گونه‌ای بود که هرگز تو عالم ظاهراً مغلوب نمی‌شدن. البته عرض کردم هیچ وقت ما مغلوب نمی‌شن ها، کما اینکه خدای متعال مغلوب نمی‌شه. ولی ظاهراً نمی‌شد امام شکست نمی‌خوردن، حتماً مرحله‌ای از احتجاجات واقع نمی‌شد. اگر به گونه‌ای بود که انبیا هیچ وقت به حسب ظاهر مغلوب دشمن نمی‌شدن. دست دشمن بهشون لباس بشری داشتن ها، ولی به اصطلاح امروزی های از این چی هم مردای خیالی انحد میکنه، یه شخصیت خیالی بود که اصلا کسی دستش به ساحت ظاهری امام نمیرسید، خیلی از احتجاج ها و امتحان ها در عالم واقع نمیشد. پس سیر احتجاج با امام که امام حجت در همه مراحله، نه اینکه در یه مرحله امام میاد، این احتجاج دائما هست، دائما درگیری بین جبهه حق و باطل تشدید میشه، و این در تشدید درگیری که درجات ایمان و کفر شکل میگیره، درجات احتجاج شکل میگیره، و در همه درجات این حجت الهی است. این حجت الهی جنبه بشریش تو همه عرصه ها هست. عنایت میفرمایید که چی؟ نه، اون یه مرحله دیگری است که خدای متعال توی یه مرحله ممکنه، کمان که امام زمان علیه السلام در مرحله غیبتن، یکی علت شمیلی که فهمود هیچ کسی نباید عهد احدی بر ذمه حضرت باشه، این ممکنه در یه مورد خاصی پیش بیاد، ولی عنایت بکنید توی مرحله خاص با یه شرایط، ولی این حجتی که پیش میاد بالاخره میخواد با ما احتجاج بشه دیگه، نمیخوان یه مرحله با ما احتجاج کنن، در طول زندگی در طول تاریخ بناست با امت با جامعه بشری با انسانها احتجاج بشه، و بناست احتجاج متناسب با درجات ایمان بشه. احتجاجی که با سلمان میشه متفاوت با ابوذر و متفاوت با مؤمن بعدی است. برای هر کدوم امام یه منزلتی از حجت داره. کسی نباید تلقی کنه احتجاجی که امیرالمؤمنین با سلمان میکنن همون احتجاجی که با ابوذر میکنن، که همون احتجاجی است که با یه مؤمن رتبه اول میکنن. احتجاجا فرق میکنه چون امتحانا فرق میکنه، چون سطح ایمان فرق میکنه. بنابراین هم درجات ایمان، هم ابتلاعات سنگینی که پیش میاد برای مؤمنین، هم درگیریایی که بین جبهه حق و باطل پیش میاد، حجت وقتی تمام میشه که امام تو همه این صحنه های احتجاج حضور داشته باشن. لذا حجت الله البالغ وقتی که میگیم، یعنی امام در همه این عوالم حاضرن، سفیر، یعنی خدای متعال از طریق امیرالمومنین با ما احتجاج میکند، از طریق ولی الله العظم با ما احتجاج میکند و معنا نداره در همه صحنه های احتجاج نسبت به همه آحاد امام حضور نداشته باشن، بلا حجت نیست. نه نه، میگم اون جنبه باید در احتجاج با ما ظاهر بشه، یعنی متناسب با منزلت من باید حجت الهی برای من اظهار بشه. عنایت میکنید؟ معنا نداره تو این منزلتی که من هستم اون حجت اظهار نشه. این یه نکته. و دومی که معمولا احتجاج ها همراه با ابتلاعاته. امام احتجاج که میکند در میدان ابتلا احتجاج میکنه، در عاشورا احتجاج واقع میشه، وقتی حضرت ابراهیم میاندازن تو آتش نمرود احتجاج واقع میشه. عنایت فرمودین احتجاج تو هجوم به بیت واقع میشه. اینطور نیست که احتجاج در یک فقط ابلاغ زبانیه. بنابراین تو همه این عرصه‌ها این جنبه بشری برای احتجاج ضروریه. ببینید، اولا ببینید احتجاجات معصوم خیلیش احتجاجات تاریخیه. عاشورا یعنی اون فعلی که امام انجام میدن حاکم بر تاریخه. اینجوری نیست که اون احتجاجی که امام در عاشورا میکنن فقط حجت بر مردم زمانه خودشون تمام میشه، یا اونایی که مثلا فقط در کربلا بودن حجت برشون تمام میشه. نه، اون احتجاج بزرگ تاریخی است که واقع میشه. نمیخوام بگم همه افعال معصوم در یه مقام و منزلتن، یعنی خیلی از احتجاج های امامی که احتجاجات ماندگار تاریخی است. پس قناعت بکنید این جنبه بشری که امام دارن که حجت لباس بشر می پوشه، این برای احتجاج با ما لازمه و برای سطوح مختلف احتجاج حضور امام در قالب بشری تو همه این صحنه های احتجاج لازمه دیگه. به حالا اینکه مسیر باز یا باز نیست و همه میتونن به اونجاها برسن، این یه سخن دیگری است. ولی اینطور نیست که اگر کسی بخواد با امام حرکت کنه، حرکت با امام مسیرش بسته باشه. یعنی اون تصرفی که امام کردن تصرفی است که ما رو هم میتونه برسونه. اینطور نیست که تصرفی است که فقط برای زمان خودشون کردن. لذا این تصرف تصرف جاریه، ما هم متناسب با تولی که بهش پیدا میکنیم روش پیدا میکنیم. البته ممکنه بگید یه سطح از تولی رو ما کوتاهی کردیم، لذا تأخیر کردیم، نبودیم تو عاشورا. ولی بالاخره اون سطوحی از تولی که برای ما ممکنه میشه به فعل امام پیدا کرد، به احتجاج امام پیدا کرد. بالاخره از یعنی غرضم اینه، یه منزلتی از احتجاج شهادت سیدالشهدا است. اگر سیدالشهدا در قالب بشری نمی آمدن و حقیقتا لباس بشر نمی پوشیدن و امکان این که ایشونو به شهادت برسانند فراهم نبود، این منزلت از احتجاج نه با شیطان میشد، نه با خوبان، نه با دستگاه شیطان، نه با دستگاه خوبان. نه نه، اون ممکنه لذر زمینه. این شهادت برای احتجاج با ما و سیر ما لازمه، از مقام خود حضرت چی کم نمیشد. اما این دستگیری از عباد الله، این دستگیری واقع نمیشد دیگه. تلقی حقیر اینه که اگر صحنه عاشورا تبدیل میشد ماها دستگیری نمیشدیم. این دستگیری که شدیم تو شهادت حضرت، اون دستگیری ممکن بود باز یه جنس دیگری از هدایت واقع بشه. این جنس از هدایت که در عاشورا واقع شده که طریقو خیلی آسان میکنه سلوک رو، درست انا قتیل العبره از یه نقطه آسانی شروع میشه، طهارت نفس از کنم ان بکیت علی الحسین علیه السلام تا دمو تسیر دمو که علاقت دک غفر الله لک کل ذنب از نفته، این سیر واقع نمیشد. احتجاج بود ولی توی مسیر دشوارتر و پیچیده تری ممکن بود واقع بشه. علایل پس عرضم اینه که این جنبه بشری امام رو جنبه ساده ای نبینیم که حالا آمدن، البته در بعضی نقلای شبیه روایات یا روایات هم هست که این جنبه بشری به خاطر اینه که ما نفرت پیدا نکنیم، معانست داشته باشیم، اینا هست. ولی بیش از این هم هست. بحث اینه که اولا باید تو عالم ما تنزل پیدا کنه تا بتواند با ما ارتباط برقرار کنه، معبرون عن الحکیم به طرف ما باشه. در هر عالمی که ما هستیم این واسطه و به اصطلاح تعبیر باید باشه. و حالا اسوه بودن حضرت هم باید بحث بکنیم که یکی از جنبه‌های بشری هم اسوه بودنه، ولی اسوه رو باید معنا کنیم. اینکه اسوه رو تنزل دادن به اینکه ما شکل او بشیم، اینا به نظر من نادیده گرفتن مقام امامه. اسوه بودن امام معناش این نیست که حالا مثل سلبریتی ها هستن ما باید بریم قیافه اونا رو به خودمون بگیریم. نهایت میکنید اسوه بودن امام این معنای رفیع تر از این حد داره. علایال نهایت بفرمایید. این جنبه بشری امام که واسطه در احتجاجه لازمه، یک برای اینکه والا ارتباط برقرار نمیشه، دو برای اینکه ما بتونیم معانست پیدا کنیم، عرض کنم نفرت پیدا نکنیم و بعد احساس کنیم که به تعبیرش آیون میشود دنبال این آدم حرکت کرد، از جنس خود ماست، اون چه دعوت میکند دعوتیست مناسب ماست. سوم اینکه عرض کردم احتجاج یه امر تدریجی است که در سیر امت واقع میشه، در سیر مؤمنین واقع میشه، و احتجاج امام تو همه این مراحل یه بعدش این است که امام لباس بشری داشته باشه. اگر امام لباس بشری نباشد عاشورا به پا نمیشه. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها لباس حورا اون انسیه نپوشه، این امتحان واقع نمیشه برای امت. اون لیلۃ القدر بعد لباس حورا اون انسیه بپوشه دیگه. تا این ابتلا و امتحان واقع بشه. لذا جنبه بشری صرفاً برای ابلاغ و ارتباط اولیه نیست، برای اتمام و تتمیم این احتجاج و ارتباط و سفارت در همه مراحل سیر امته. لذا وقتی عالم برزخ هم وارد عالم برزخ هم میشیم، باید در عالم برزخ ما حضور داشته باشن. البته این نکته‌ای که فرمودن نکته مهم نیست، که تو در عالم برزخ هم امام اینجوریست که از کنم قبور و کن فی القبور انفس و کن فی النفوس، و الا اگه امام یه نفسی در عرض نفس ما باشه که نمیتونه با ما احتجاج کنه. اون یه سخن بعدیه. هم جنبه بشریه دیگه. حالا اونا نه معارض نیست که عرض کردم تو قالب بشر آمدن، اما تو همون قالب بشری هم که میاد این قالب قالب حقیقیست، سوری نیست، اما این جنبه بشری ها نمیشه از اون جنبه های دیگه برید. اگر ببرید بین خود دوتا عالم امام انقطاع میشه. اگه این عوالم به هم متصله، پس این بشر همون بشریست که بشر لاهوتیه دیگه. یعنی همون کسی قبل از خلقت عالم، ولی آمده لباس بشر پوشیده حالا. و لباس بشر هم حقیقتا پوشیده. لذا شب 19 ماه رمضان میشه ضربت به حضرت بزنی. لذا تو جنگا میشه مقابل حضرت بایستی. درسته؟ یعنی اگه این نبود خیلی ابتلاعات واقع نمیشد دیگه. یعنی تو این عالم که خدا خلق کرده بر اساس سنن عالم رو خلق فرموده، اینجوری بفرمایید سنت های این عالم بشری که عالم احتجاج خدای متعال با ماست باید مراعات بشه. یعنی این حدود این عالم دیگه امام آمده است. اینکه چرا آمده حالا باید بحث میکنیم. فهمود همش به امر خداست. معذالک نه اکل و نشت و منم شیفل اسواق ذالکه و امر الله عبادون مکرمون. اینکه امام چرا میان این لباس رو میپوشن، ولی این لباس رو میپوشن، تو این لباس هم تو همه مراتب احتجاج میمانند. نهایت کردین این برای احتجاج هم لازمه. و حالا همینو بعد بحث بکنیم که اون طرفش هم اشکال هم از همین جا ناشی میشه دیگه. هم بستر احتجاجه، هم اشکال از همین جا ناشی میشه که به انبیاء مکرر حالا میخونیم آیاتو اون طرف کاره که میگفتن که آه شما ابشرون یهدوننا، دنبال یه بشر میرید، خب تو که مثل خود ما هستی. نه فرمودین واقعا هم درست میگفتن دیگه. اگه باشه واقعا یه بشری مثل خود ما باشه که دیگه مثل خود ماست دیگه، هر اکثر یه نابغه است، تیز هوشتره، چیزی دستش نیست که ما دنبال سرش، اشکال واردی است. از یه طرف اگر جنبه بشری نداشته باشه، از یه طرف هم نمیتونه با ما ارتباط برقرار کنه، از یه طرف هم اگر فقط بشر باشه که خب بشر دیگه. لذا جوابش هم همینه که نه، این بشری است که یوها الیه، اون ارتباط با عالم الهی از طریق او برقرار میشه، شما این ارتباط رو ندارید. این ارتباط مهمه، اصل مسئله همینه. عظمت امام به همینه که بشری است که اون حقایق در اختیارش هست. خب بنابراین عرض کردم تو مراحل احتجاج امام وقتی میان تو میدان، حقیقتاً هم حقیقت عدل در عالم اظهار میشه، هم حقیقت ظلم اظهار میشه، احتجاج حقیقی واقع میشه. یعنی میفهمن این یه جبهه است، این یه جبهه است. بلا به صرف حرف ابتداءً بگن آقا این دستگاه باطلی است، این احتجاج رو تا آخر تمام نمیکنه. در قدم اول احتجاج تمام میشه، ولی حضرت کارو به جایی میبرن که دستگاه شیطان کاملا در عالم ظاهر میشه. بعد ما ملعت ظلمن و جورا، این مرحله احتجاج دیگه، واقعا زشتی زشت در عالم ظاهر میشه. وقت حقیقت عرض کنم عدل و خیر و اینا هم در عالم ظاهر میشه، احتجاج اینجوری واقع میشه، اینجوری که اختیارات میتونن با به اصطلاح اختیار کافی تو همه عرصه ها امتحان بدن. ولی اگه در منزلت اول احتجاج بشه، در منزلت دوم قبح ظلم آشکار نشه، تو مرحله دوم قبح دستگاه باطل آشکار نشه، امتحان مرحله دوم واقع نمیشه. علی‌ای‌حال هم ظهور حق، هم افشاء باطل و هم رشد عقول و فطرت‌ها، اینا با احتجاج امام واقع میشه. با همین یعبروان، این حکیمی که میاد آرام آرام این اتفاقات در عالم با او میفته، هم در بیرون هم در درون، هم در امت هم در بسترهای اجتماعی تاریخی یه اتفاقاتی میفته که این احتجاج رشد میکنه. ولذا این یه احتجاج دائمی است، ولذا امام باید دائما لباس بشر بپوشه. حالا همینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، و این جنبه غیبی امام، این جنبه غیبی امام ظهورش مراتبی داره. یه موقع است که برای اینکه این بشری که آمده و میگه من نبی هستم، رسول هستم، برای اینکه مردم اطمینان پیدا کنن بعد یه معجزاتی بیاره. یبرئ الاکمه والابرص، یحیی الموتا، عصا رو میاندازه اژدها میشه. این یه مرحله تصرفات اوست که از اون جنبه ارتباط با حضرت حق تصرف میکنه تو عالم ما تا ما رو قانع بکنه. این یه منزلتی از اظهار آیاته. ولی اظهار آیات درجات داره دیگه، یعنی برای اینکه حجت واقع بشه این آیه دائما برای مؤمنین ظاهرتر میشه تا احتجاج واقع بشه. عنایت میکنید در یه منزلتی از کلام انبیا میان لباس بشرم دارن، خب ابشرون یهدوننا، میگن نه ما بشر هستیم ولی رسولیم. بعد آیاتی میارن با خودشون که آیات ارتباط با خدای متعاله، آیات اون جنبه فوق بشریشونه، درست؟ متناسب با خودشون دیگه، کتاب میارن، معجزه میارن، ید و بیضا میارن، وجود مقدس نبی اکرم که از همه بیشتر. این یه مرحله است، ولی یه مرحله است که به تدریج هرچی میخواییم با امام سعی کنیم این آیات بیشتر ظاهر میشه. این ظهور آیات در عالمی حساب و کتابی داره، چون به هر میزانی که آیه ظاهر میشه تکلیف سخت‌تر میشه، به هر میزان. حالا اینو ملاحظه فهمید در سوره مبارکه مائده که سوره نزول امر ولایت دیگه، وقتم گذشت ببخشید، در این سوره که ظرف سوره نزول امر ولایت، مائده ولایت دیگه، در سراسر این سوره بحثینه. در پایان سوره آیاتی داره مربوط به حضرت عیسی مسیح که از ایشون تقاضا کردن که از خدا بخواه مائده آسمانی برا ما نازل کنه، و علتش هم اینه که ما میخواییم قالو نرید و ان نأکل منها و نتطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین، که این چهار نکته درش هست. حضرت عیسی تقاضا کردن، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیتا منک. این مائده ی آیه است دیگه، این آیه وقتی ظاهر میشه یه حقیقتی از عالم بالا اظهار میشه، حجتی تمام میشه. ورزقنا و انت خیر الرازقین، هر آیه‌ای که میاد یه احتجاجیه دیگه. قال الله انی منزلها علیکم ولی فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. که انه وقتی یک آیه نازل میشه از عالم بالا تکلیف سخت میشه، امتحان سخت میشه. عنایت فرمودین، لذا عنایت کنید در این آیات مبارکات سوره انعام که قالوا لولا انزل علیه ملکون، میگفتن چرا یه ملکی بر اون نازل، ما ببینیم. و اینه میگه پیامبر هستی، رابطه داری، چرا ملکی برات نازل میشه؟ وای ما این ملک رو ببینیم. در یه مقامی باشه که ما ملک رو ببینیم ها، چرا این ملک بلا حضرت که برشون ملک نازل میشد. لولا انزل علیه ملکون، یه ملکی که با عالم ما هم ارتباط پیدا کنه، اون ملک بیاد وحیو بیاره ما ببینیم. راست میگی دیگه، شما که میگی ملک بر من نازل میشه از ناحیه خدا وحی بر من میاره، خب کو ما ببینیم قبول میکنیم. خدای متعال فرمود ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر به یه مرحله میرسید که میتونستن ملک رو مشاهده بکنن و اون ملک نازل میشد و اینها میدیدن، این عالم امتحان دیگه تمام میشد. این عالم امتحان همینه. یعنی ظهور آیات الهی قواعدی داره، در هر مرحله ای هم که نازل میشه یه تکلیف سختی باش نازل میشه. لذا خدای متعال در قدیر میفرماد که الیوم یا اسلذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. از این به بعد خیلی باید حواستون جمع باشه. بله، آیات شؤون رسول دیگه هستن. این که در روایات آیه به خود امام تفسیر میشه، چون همه آیات از شؤون امامه. آیات شؤون امام دیگه، به شؤون خود امام، امام اثبات میشه، نه امام به چیزی غیر خودش اثبات میشه. امام به چیزی که کمان که خدای متعال خودش مثبت خودشه، نه اینکه چیزی غیر خدای متعال خدا را اثبات میکند. آیات شؤون امامن. از همین بود. پس ببینید، بله بله، یعنی هم از من همینه دیگه. یعنی که این پیغمبر آمده، اینا میگن حالا ملک بیاد. یعنی چی؟ یعنی اون منزلت ظاهر بشه دیگه. اون منزلتی که از قوای این رسول هست و برای او وحی میاره، ارتباط داره با او، اون منزلت رو میخوام ببینن. اگر یه جوری شد که اون منزلت ظاهر شد، عالم عالم دیگه ای میشه. جنس تکلیف متفاوت میشه. لذا عنایت بکنید، این رسول خودش هم اگر این جنبه بشریش برداشته بشه و اون یا نه اون جنبه ملکوتیش ظاهر بشه، عالم تکلیف عوض میشه. جنبه بشری داره ها، عنایت کردید، ولی جنبه غیبی هم داره. این جنبه غیبی اگه ظاهر شد، عالم تکلیف عوض میشه. لذا تلقی اینه که در دوران ظهور هم این اتفاق میفته، ولی وقتی امتحانات گرفته میشه، وقت حقیقتا ظاهر میشه. اشرقت الارض به نور ربها، یعنی امام، همه نور امام رو میبینن. این خورشید طالع میشه، یظهر الماء علی وجه الارض، اون حقیقتی که پنهان بود آشکار میشه. لذا سطح تکلیف هم فرق میکنه. سطح احتجاج تو اصل غیبت با الان متفاوته، سطح دینداری هم متفاوته. عنایت دارید، عقول 40 برابر میشن، حضرت دست میذارن رو عقول، قلوب نمیذارن، چنین میشه. همون رشد فطرت و عقله. از یه طرف هم در عالم هم آیه ظاهر میشه. اصلا ظهور یعنی ظهور امام دیگه. اون آیه غیبی، کلمه که تامت المغیبه، این کلمه تامه ظاهر میشه. این همون آیه است که ظاهر میشه. یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه. آیه همون نشانه غیبی است که با رسول میاد تو عالم ما ظاهر میشه دیگه. و همون اندازه‌ای که میاد، حقانیت رسول آشکار میشه. قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. فهمود غیب یعنی امام زمان در اینجا. اون کلمه غیب ظاهر میشه. وقتی ظاهر شد، عالم یا عالم دیگه ای میشه. یا بعد دل الارض غیر الارض میشه. یحیی الارض بعد موتها میشه. درسته؟ یا اتفاق میفته تو این عالم. عالم زنده میشه. عالم نورانی میشه. سطح احتجاج عوض میشه. به اندازه‌ای که آیه نازل میشه، سطح احتجاج عوض میشه. بله. لذا وقتیش سطح احتجاج عوض میشه، نوع تکلیف عوض میشه، نوع مواجهه خدای متعال عوض میشه. حالا انشالله اینو یه مقدار بیشتر عرض میکنم. یه تعبیری علی ابن ابراهیم دارن که تعبیر بسیار دقیق و لطیفی است. حالا گرچه ظاهرش تعبیر علی ابن ابراهیم هست، ولی تعبیر ایشون هم باشه تعبیر دقیقیه. اون تعبیر رو خدمتتون تقدیم کنم. ایشون خیلی با لطافت توضیح دادن که چرا اون آیات به تدریج نازل میشه، آیات غیبی چرا آیات غیبی دفعتا نازل نمیشن. عرض ما کلا همین است که این جنبه بشری هست، پرده از این جنبه بشری هم برداشته میشه به تدریج. مؤمن در درجات ایمان پرده ها میره کنار، میرسه به جایی که امام رو در مقام کنه نورانیت در عالم میبینه، امام رو در مقام وجه اللهی مشاهده میکنه. بنا نیست ما همیشه در حجاب جنبه بشری امام باشیم. احتجاج وقتی سطحش رفت بالا، پرده ها کنار میره، آیات امام آیه، این آیه آشکار میشه به تدریج، هم برای شخص مؤمن هم برای امت. در دوران ظهور این آیه ظاهر میشه، سطح احتجاج عوض میشه. وقتی امام ظهور پیدا میکنن در عالم، سطح احتجاج عوض میشه. وقتی اون آیه غیبی میاد، انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سطح احتجاج عوض میشه. عرض من دو کلمه از فرصت گذشت. جنبه بشری امامی جنبه حقیقی است. این جنبه حقیقی صرفا در آغاز احتجاج نیست، در مراتب احتجاج با درجات ایمان شخص یا درجات ارتداد و کفرش و همچنین درجات ایمان و ارتداد امت از طریق همین شخصی واقع می شود که سفیر واسطه است، بشر و لباس بشری پوشیده، از طریق همین واقع میشه. لذا امام ظهورش در قالب بشری تو همه مراتب احتجاج هست. حالا وساطت امام که هیچ وقت حفظ نمیشه، هم در مقام احتجاج هم در مقام رحمت. این سخن دیگری است، فعلا اون مقام رو بحث نمیکنه. اینجا بحث اینه که وساطت امام در احتجاج که لباس بشری میپوشن تو گام اوله یا همه جاست. قدم های بعدی رو که برمیداریم، امام لباس بشریشون کنار میره، جنبه فوق بشریشون آشکار میشه. خیر، هم جنبه بشریشون محفوظه، تو امتحانات مختلف ظهور جنبه بشری امام متنوع. همین که یعنی قوای ظاهری امام حضور دارن اونجا، ولی همین که به تدریج اون قوای باطنی هم ظاهر میشه. به اندازه‌ای هم که قوای باطنی امام ظاهر میشه، چه برای شخص مؤمن، اون کسی که امیرالمومنین رو در اون سیمای حقیقی خودش میبینه دیگه امتحانش عوض میشه. اون جعل هواها هوا علیت، اون اگه ترک اولا هم کنه سقوط میکنه، هبوط میکنه. کسی که اون جنبه براش آشکار میشه حق ترک اولا هم نداره. اینکه ترک اولای انبیا هم سخت میگرفتن، علتش این بوده که حجت توی منزلت دیگر بر اون ظاهر میشده، تو اون منزلت تکلیف فرق میکنه. اگر امام در پوشه بشری آمده آغاز راهه، نه امتحان آسانه. جلوتر که میریم هرچی آیه ظاهر میشه، پس این جنبه بشری همه جا هست، قوای بشری امام در کاره در این عالم، تو تمام مراتب احتجاج با امت، درگیری با حق و با جبهه باطل و تمام مراتب رشد ایمانی انسان. ولی این جنبه بشری امام، یعنی تو ماجرای احراق بیت، جنبه بشری امیرالمومنین موضوع امتحان برای سلمان هم هست. اگر حضرت زهرا لباس بشری نداشتن، این امتحان برای سلمان واقع نمیشد، کما اینکه برای امت واقع نمیشه. ولی سلمان هم دائما این جنبه بشری در امتحان و احتجاج موضوعیت داره. ولی این جنبه وقتی رشد میکنه پیداست، اون کلمه غیبی هم به تدریج ظاهر میشه. به اندازه‌ای که امام در عینه که سیمای بشر پوشیده، لباس بشر پوشیده، اون حقیقت فوق بشریش، لاهوتیش، ملکوتی امام در عالم ظاهر میشه، سطح احتجاج و امتحان عوض میشه. حالا اون یه سخن دیگری است که یه نکته ای درش هست، انشالله عرض میکنم. علی حال این دو نکته بود که میخواستم عرض کنم. حالا یه سلسله روایات، این عرضی که ما کردیم بدون روایت فایده نداره. انشالله آیات روایت رو تقدیم میکنم. باید اتفاقا اول آدم آیه روایت بخونه، تا برای اینکه ورود به ساعت روایت پیدا کنیم مقدمتا اینو عرض کردم. بعض آیات و روایات ذیلش رو و بیانات بزرگان رو تقدیم میکنم. انشالله بعد بحث رو تکمیل میکنیم. الحمدلله.